30 دقیقه هست. ممنونم که با نسل فردا همراه هستید. ازتون پرسیدم که دلیل آرامش شما در دوران بارداری خودتون و یا حالا اطرافیانتون چی بوده، برای ما به 3094 بفرستید. اگرم که تلفن دم دستتونه میتونید تماس بگیرید، 2265-2465 در اختیارتونه. ما مشتاقیم اینکه صداتون رو بشنویم. بریم چند تا پیامک بخونیم. زهرا خانم نوشتن که من فکر میکنم مهمترین چیز در آرامش دوران بارداری حمایت همسره، اینکه همسرم حرفامو میشنید، با هم همدلی میکرد، این خیلی به من کمک میکرد. چقدر آقایون فعالن امروز، خدا خیرشون بده. آقای کمیجانی از جوادیه نوشتن که این رفتارهایی که آقایون با همسرانشون در دوران بارداری دارن مستدام باشه، نه فقط در دوران بارداری. راست میگن، بعد از تولد فرزند هم باز حمایت‌های از جانب آقایون لازمه، ولی حالا نه به اون شدت زمان بارداری. حالا انشالله که با تعامل با همدیگه ببینیم که نیازها چیه، گفتگو بکنیم و بر اساس اون با همدیگه تعامل و رفتار و معاشرت کنیم. لیلا از تهران نوشته که مادر من همیشه کنارم بود، حضورش باعث میشد حس کنم تنها نیستم. به نظرم همراهی نزدیکان خیلی مهمه. خدا همه مادران همراه رو خیر بده، چه مادر خود دختر باشن چه مادر همسر باشن، همه اونایی که میدونن یک خانوم چقدر نیاز به کمک و حمایت داره توی این دوران و هیچ جوری کمکشون رو دریغ نمی کنن. خدا قوت به همتون. دوست دیگری نوشتن که در چند ماه اول بارداری به خاطر ویاری که داشتم اصلا حالم خوب نبود، خیلی خیلی سخت آروم شدم بیشتر با رفتن به طبیعت، اما رفته رفته شرایط بهتر شد که فکر میکنم هیچ جوری نمیشه نقش و حمایت همسر رو ندید گرفت در این آرامش. خدا همسرتون رو براتون حفظ بکنه. خب به من بگید که دلیل آرامش شما توی دوران بارداری چی بوده. اگرم دوست دارید خاطره ای از دیگران بیان بکنید، دلیل آرامش عزیزانی که دیدی در اطرافتون رو بگید، اون هم برای ما بسیار محترم و ارزشمنده. 2265-2465 در اختیار شما خواهد بود. 3094 هم سامانه پیامکی ماست. برای اونایی که دوست دارن بنویسن، به ما بگید دلیل آرامش در دوران بارداری به نظر شما چی هست.
یه مادر با اون قلب مهربونش از اولین لحظه هایی که متوجه میشه بارداره، تمام تلاشش رو میکنه که آرامش خودش رو حفظ کنه، هم آرامش خودش و هم خانوادش رو، و از موقعیت هایی که باعث استرابش میشه هم خودش و هم فرزندی رو که حاملش هست رو دور نگه داره. شنیدن حال و هوای دوران بارداری از زبان مادرها خالی از لطف نیست.
سلام، وقتتون بخیر. من دو تا دختر دارم،
خدا حفظشون کنه. بچه ها چند سالشونه؟
13 سال 8 سال.
از اولین تجربه بارداریتون 13 سال گذشته، یادتون میاد 13 سال پیش اون دوران باردارتون چه حال هوایی داشتیم؟
حالا من سر بارداری اولم خیلی آروم بودم، خیلی دوران خوبی رو طی کردم.
استراب نداشتین و آرامش داشتین؟
بله بله،
که واجبم هست برای مادران باردار.
آره.
خب الان داریم فکر میکنین بچه دوم یعنی موردی بوده؟ من یه همچه احساسی
بله.
کردم
بچه دوم هم استراب مطلقی بودم. بعد به خاطر همین خیلی دوران خوبی رو نداشتم، لحاظ روحی انقدر تو خونه مونده بودم.
استراحت مطلق خودش یکی از اون عواملیه که مادر استراب میگیره دیگه.
آره.
چه کار کردین؟ تا آخرین لحظه ها همین حالت رو داشتین؟
دیگه بله، غیر از صبوری آدم کاری نمیتونست انجام بده.
صبوری و توکل به خدا و اعتماد به پزشک.
بله.
که تمام
بله.
کارها و دستورالعملی که به یک مادر باردار میگن همونو مو به مو اجرا کنه. از روانشناس کمک نگرفتین؟
چرا، دکترم معرفی کرد، رفتم پیش پزشک، یه مقدار دارو درمانی هم انجام دادم، ولی خب چون محدودیت وجود داره خیلی نمیتونستم که کاملا
دارو رو استفاده کنی.
آره.
ولی همون صحبت با روان پزشک و روانشناس، همون اونها فکر میکنم خیلی به آدم کمک کنه، همون صحبت گفتگویی که با پزشک آدم انجام
میده. بله درسته.
شاید که موفق باشین. بچه ها عاقبت به خیر باشن.
جلن.
ممنون که وقت گذاشتین گفتگو کردین. متشکرم. خدا نگهدار. یه مامان گل و دوست داشتنی دیگه کنار من هستن که اول برام میگن که چند تا گل دختر گل پسر دارن.
سلام، من یه پسر 14 ساله دارم، یه دختر خانم 10 ساله دارم.
خدا حفظشون کنه. 14 سال تجربه مادری داری. خب از دوران بارداریتون برامون بگین، از اینکه اون موقع اصلا شرایطتون به چه صورت بود، خدای نکرده استراب داشتین نداشتین، آرامشتون به چه صورت بود؟
والله من شاغل بودم، موقعی که سر کار میرفتم تقریبا فکر میکنم ماه 5 و 6 بود لکمینی پیدا کردم، فوق العاده استرس پیدا کردم، مثلا 1-2 شب بیمارستان خوابیدم تا کنترل بشه. دوباره با سر دومی هم همین مشکل داشتم. موقع زایمان تو این دوران بارداری من باش درگیر بودم، ولی خب هیچ کاری نمی کردم. منظورم اینه کسی نبود اونجوری کمک بکنه از لحاظ روحی و ذهنی بهم. تنها کاری که می کردم این بود که رو تخت دراز می کشیدم، مامانم ازم پرستاری می کرد تا زمانی که فارغ بشم.
الان که دارید میگید دارم به این فکر میکنم که اون حمایت مادرتون خودش خیلی میتونسته مایه آرامش باشه.
بله، وجود مادر هر کسی قوت قلبه براش، همین وجود مامانم خب کلی آرامش میداد بهم و همینطور حمایت های همسرم. همسرم خیلی مهمه به نظرم و این وجود مادرم همینطور.
دقیقا همینطوره، مخصوصا توی دوران بارداری. توی دورانی که شما باردار بودید و این مواردی رو که فرمودید براتون پیش اومده، هیچ وقت به روانشناس مراجعه نکردین؟
دوران من اون موقع نه، این کار نکردم، چون اصلا این کار باب نبود، انگار زمان ما این چیزا باب نبود. ولی الان میبینم چقدر خوبه، طرف میخواد ازدواج کنه میره پیش مشاور، مشاوره میگیره، میخواد بچه دار بشه بازم میره مشاور. ولی زمانم انگار اصلا این چیزا مود نبود. الان که جوان‌تر از خودم میبینم که واسه هر چیزی از روانشناس یا مشاور راهنمایی میگیرم، خب خیلی خوشحال میشم و قبطه میخورم که چرا ما این کارا رو نمیکردیم.
دقیقا همینطوره، خیلی کمک میکنه وجود یه مشاور و راهنمایی هاشون و واقعا همون حس آرامشه و امنیت رو به آدم میده. ممنونم ازتون، با ما گفتگو کردین. انشالله که بچه ها عاقبت به خیر باشن. خدا نگهدار.
زحمت کشیدید، خوشحال شدم تو مسابقتون شرکت کردم.
نسل فردا رو میشنوید از رادیو تهران. داریم امروز راجع به آرامش داشتن در دوران بارداری صحبت میکنیم و از شما هم خواستیم با ما همراه باشید، بگید دلیل آرامشتون در دوران بارداری چی بوده. حالا اگر خودتون آرامش داشتید از دیگران برامون نقل بکنید. ولی به نظرم دوران بارداری فرصت اینه که یکم با خودمون مهربون تر باشیم. گاهی وقتا انقدر حالا به ویژونایی که مامان اولیان انقدر سعی میکنیم که حالا بریم تو نقش یک مادر خوب و تمام صفات یک مادر خوب در خودمون ایجاد بکنیم و آماده بشیم برای مادر شدن که خودمون رو یادمون میره. بخوایم نخوایم بارداری علاوه بر این که حالا داره یک جنین رو شکل میده و به تکامل میرسونه، بحث تغییرات خود مادر هم هست. مادر هم نیاز به توجه و مراقبت داره برای اینکه داره تغییرات اساسی رو در وجود خودش، در جسم خودش، در روح خودش تجربه میکنه. و به نظرم حالا اگر که یه زمانی ما نمیتونیم که این آرامش رو بر خودمون ایجاد بکنیم، باید با خودمون صحبت بکنیم، بیرو درواسی بگیم که بله من الان خستم، من الان دیگه نمیتونم مثل قبل کارهای روزمره‌مو انجام بدم، ممکنه بیشتر نیاز به استراحت داشته باشم، ممکنه که حال دلم بی دلیل خوب نباشه، دلیلش رو پیدا نکنم و یا اصلا نتونم که خیلی راحت مثل همیشه غذا بخورم، همون جایی که همیشه میرفتم برم، با آدمایی که همیشه معاشرت میکردم معاشرت بکنم. با خودمون یکم مهربون تر باشیم. به قول مهمان برنامه‌مون، این دوران دوران گذاره، بالاخره میگذره رد میشه، اما اون مهربانی ما با خودمون، اون احساساتی که داریم تجربه میکنیم رو اگر که بپذیریم، قطعا این دوران رو به بهترین نحو ممکن سپری خواهیم کرد و به فرزندمون همین آرامش و این صبر منتقل خواهد شد.
چراغ خونه چشای شادیه که میخنده وقتی که نگاش کنی، میدوه به شوق مهربونیات، تا بغل بکنی و صداش کنی، دنیا با بچه ها دیدنی تره، بچه ها فرشته های قصه ها، خدا مهربونه بچه ها همه، مهمونه سفره نعمت خدا، همیشه خونه های قشنگتون پر برکت و فراوانی باشه، چراغ خونه چشای بچه هاست، خونتون گرم و چراغونی باشه.
خب 10:42 دقیقه هست. ممنونم با نسل فردا همراهید. مهمان دیگر ما هم به جمعمون اضافه شدن. همراهیم با خانم دکتر فاطمه محمد بیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و ناظر ستاد ملی جمعیت. خانم دکتر محمد بیگی سلام، بر شما خوش اومدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خدا قوت دارم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز، و آرزوی طول عمر و سلامتی برای ملت عزیز ایران دارم.
زنده باشید، خیلی ممنونم. خانم دکتر اگر که موافق باشید پیش از اینکه صحبت رو آغاز بکنیم بریم یه بخشی رو با هم بشنویم، بعد در مورد اون قراره که با هم دیگه گفتگو بکنیم.
خدمتتونم.
زنده باشید، ممنون.
سلام. سخنگوی وزارت بهداشت آمار داده تنها در 12 روز جنگ تحمیلی ایرانمون صاحب 30,308 فرزند جدید شده.
سخنگوی وزارت بهداشت با انتشار این آمار در صفحه مجازیش درباره این نوزادها نوشته: آنها منتظر صاف شدن آسمان نماندند. آنها ضربان قلب ملتی هستند که تسلیم نمی شود. ایران نفس می کشد، مثل ایران سادات در سمنان که هم نام کشورش شد.
کلن وطن دوستی و علاقه به وطن و اینکه نام وطن ما باعث لرزه به اندام دشمنان باشه دیگه.
یه وام 44 میلیونی فرزند اول و این همه سنگ اندازی.
دوتا چک داری از من میگی؟ مدارک اموال دارایی منو بخوای چیکار؟
مشکلی که برای این پدر در بانک پیش اومده ممکنه برای خیلی از متقاضیان این وام عمومیت داشته باشه. با فهرستی از شروط که از متقاضی و ضامن میخواد بعد از کامل کردن مدارک هویتی و محل سکونت و شغلیشون سایر مدارکشون رو هم کامل کنن. مثلا متقاضی باید تصویر سند مالکیت همه اموال و دارایی‌هاش رو به بانک بده و ضامنی هم که میخواد سواب کنه باید کباب بشه.
ضامن علاوه بر کسر از حقوق لیست اموال و دارایی‌هاش هم میخواد.
این در حالیه که قانون بانک‌های عامل رو مکلف به پرداخت این وام با ساده‌ترین شرایط کرده.
یک ضامن و سفته.
بعد از پیگیری‌های ما روابط عمومی بانکیان گفت شعبه ربات کریمش اشتباه کرده و اون شرایط مربوط به وام‌های سنگینه. خود متقاضی اما وقتی اعتراض کرده جواب دیگه‌ای بهش دادن.
تماس گرفتم با بازرسی بانک مرکزی، پله پله بنده رو وضع کردن، آخرین نقطه رسیدم به سرپرستی بانک مذکور. ایشون عرض کردن که حتما لازمه که بانک اینا رو ازتون خواسته.
حالا به نظر میرسه جای برخورد بانک مرکزی با تخلفات مهرس شده مثل این و جای رسیدگیش به گزارش‌های مردمی همچنان خالیه.
شما باید دو تا ضامن بیارید، یکی کارمند یکی کاسب.
ببخشید ما الان ضامن از کجا باید بیاریم؟
از جا ضامنی.
بله، همراه با شما شنیدیم آنچه که دغدغه هست برای همه اونهایی که تازه صاحب فرزند شدن و میخوان که اون حالا حقوقی که براشون تعیین شده، اون مصوباتی که در مجلس به تصویب رسیده و بانک‌ها مکلف به اجرا هستن و بخوان برن در واقع احقاق حق بکنن، دارن دچار مشکل میشن خیلی. خانم دکتر محمد بیگ، شما هم شنیدین این بخش رو؟
بله، منم کاملا این بخش رو گوش کردم. آنچه که باید راجع به این موضوع بگیم اینه که خب ستاد ملی جمعیت باید فعالیت‌های نظارتیشو بیشتر کنه. یه سامانه ارتباط مردمی داره ستاد ملی که اون سامانه درش در واقع آیتم‌های مختلفی وجود داره. البته من یک بار که خودم به اون سامانه رجوع کردم بعضی از آیتم‌ها به روز نشده بود و
بله،
به نظر میرسه که باید سامانه‌های ستاد ملی جمعیت تمامی آیتم‌هاش کاملا فعال بشه. ما حتما یه گزارشی از این موضوع از ستاد خواهیم خواست. نکته دیگه، من هفته گذشته گزارشی هایی رو از در واقع پرداخت وام های بانکی تسهیلات فرزند آوری گرفتم تا پایان اردیبهشت ماه. متاسفانه همچنان تعداد زیادی از متقاضیان در صف هستن. مشکلاتی که در این گزارش ذکر شده بود، طولانی بودن در واقع صف دریافت وام، اذیت کردن ضامنین و وام گیرنده و ضوابط خارج از قانونی که بعضی از بانک ها خودسرانه در واقع برای وام ها دارن جزء مواردیه که در گزارش ما اومده. و خب اگه یادتون باشه ما دو ماه پیش هم در مجلس شورای اسلامی یک جلسه نظارتی در صحن علنی بانک مرکزی و بانک مسئولین وزارت اقتصاد رو خواستیم و این موضوع در عصر 90 هم رسیدگی شد و قرار شد که این موارد رو تسهیل بکنن. یه مقداری تسهیل شده اما باز هم به نظر میرسه که باید خیلی بیشتر از اینها دولت به این موضوع اهمیت بده. با توجه به که ما در یک شرایط امنیتی خاص هم به سر میبریم، انتظار ما اینه که بحث پروژه جنگ جمعیتی در این ایام جدی‌تر گرفته بشه. جنگی که ما با دشمن داریم جنگ ترکیبیه. خود مسئله جمعیتی که از قاعده ها و ابعاد مهم جنگه و اگر ما در اون جنگ پیروز بودیم به خاطر جمعیتمون، به خاطر در واقع پیشرفت تکنولوژیکی که این جمعیت به وجود آورده در واقع پیروز شدیم و تداوم این پیروزی وقتی حاصل میشه که ما از تمامی آحاد ملت ایران به هر نحوی که میتونیم حمایت کنیم که یکی از اونها اجرای کامل بندهای قانون جوانی جمعیت هست.
خانم دکتر، در میانه کلامتون گفتید که یک سامانه ارتباط مردمی داره اون حالا سایت که معرفی کردید. افرادی که مراجعه میکنن برای اینکه وام تولد فرزندانشون رو بگیرن، اگر که حالا به مشکل مشکل خوردن، میتونن مراجعه بکنن به سامانه ارتباط مردمی. ولی گفتید باز همین سامانه مشکلات و ایراداتی داره، پس
بله،
بعد چه کاری انجام بدن برای اینکه حقا حق
ما حتما در هفته‌های آتی پیگیر بحث سامانه‌های جمعیت هستیم. در کمیته سلامت الکترونیک که بنده مسئولیت رو به عهده دارم،
بله،
چندین جلسه با وزارت بهداشت برای بررسی سامانه‌های وزارت بهداشت گذاشتیم و هفته آتی هم جلساتی رو در مورد سامانه‌های تعداد ملی جمعیت قرار خواهیم داد.
خانم دکتر، راجع به بحث زمین‌ها چطور؟ یه مدتی وقفه افتاد بین اینکه حالا مردم داشتن زمین رو تحویل می‌گرفتن. الان آیا هنوز کماکان این قانون با وقفه مواجهه یا داره اتفاق می‌افته و زمین‌ها رو به مردم میدن؟
بعد از اعتراضات گسترده مردمی و پیگیری که ما در مجلس انجام دادیم، کمیسیون عمران هم پیگیری ویژه‌ای انجام داد، در استان‌های مختلفی واگذاری زمین آغاز شد. برای مثال در استان بنده که قزوین هست، در طی یک ماه گذشته حدود 2000 زمین جدید هم در واقع به متقاضیان قرعه کشی و واگذار شد. در استان‌های مختلف هم اخبار داره میرسه، ولی بحث ما اینه که این روند انقدر در مجموعه کشور کند و بطئیه که با نیاز خانواده‌های پرفرزند همخوانی نداره. بین 30-70% سبد هزینه خانواده ما مسکنه. خب اگر زمین‌های رایگان به خانواده‌ها داده بشه، اینها با اندوخته هاشون حتما میان و با اون وام های تسهیلاتی که داده میشه میتونن این زمین هاشون رو بسازن و خانواده های پرفرزند به شدت رو مضیقه هستن از لحاظ مسکن. الان گزارش های زیادی بنده برام اومده که نشون میده که بنگاه های معاملاتی و صاحب خانه ها به محض اینکه میشه نوند فردی دو یا بیشتر فرزند داره، حاضر به همکاری نیستن. دولت باید بیاد تو این زمینه تسهیلات رو به سرعت به مردم ارائه بکنه.
اتفاقا توی برنامه‌مون هم یکی از موضوعاتی که اختصاص دادیم همین بحث اجاره منازل بود که مشکلاتی که مستاجره داشتن رو ما توی برنامه مطرح کردیم و خیلی ها میگفتن حالا هم تعداد فرزند هم جنسیت فرزند، یعنی میشنون فرزند پسرداری ممکنه که ممانعت بکنن از اینکه منزل رو به شما اجاره بدن. و این حالا علاوه بر اینکه همکاری دولت رو میطلبه، فکر میکنم بعد یک سری قوانین رو با تبصره‌های متعددی وضع بشه برای این ماجرا، چون مستاجره خیلی به زحمت میفتن برای اینکه منزل مناسب رو بتونن پیدا بکنن.
من حالا یه جمله مادرانه بگم، هم دختر دارم هم پسر، هم گل دختران ما عزیزان مادران آینده هستن، هم شیر پسرای ما سربازان مقتدر نظام جمهوری اسلامی ایرانن و همه اینها سرمایه های آینده ملت ما هستن و پایداری ملت ما به اینها مربوطه و واقعا صافخونه ها و همه کسانی که دست اندر کار هستن باید توجه بکنن که اگر خونه رو به خانواده پر جمعیت اجاره دارن به آینده سازان این کشور کمک میکنن.
امیدوارم که به این صورت به قضیه نگاه بکنن، از این زاویه ماجرا رو ببینن، ولی خب قطعا وضع قوانین و کمک به مستاجران برای این حل این مشکل هم خودش حائز اهمیته. خانم دکتر،
من یه نکته رو در این زمینه اجازه بدید بگم. ببینید، مجلس قوانین رو به شکل کلی وضع میکنه.
بله.
این چیز ریزی که شما میفرمایید مقررات، مقررات به عهده دولته. این که مثلا یک سری تسهیلاتی برای صافخانه ها یا موجرین و مستاجرین گذاشته بشه، قاعدتا باید دولت محترم بیاد و اینها رو تدوین بکنه و اجازه تخلف به حالا کسانی که صاحب مسکن هستن داده نشه. یا بحث اجاره برای که الان فصل در واقع تغییر و
عذاب
کشی خانواده هست، الان باید خیلی جدی از طریق سامانه های نظارتی و بازرسی کشور مورد توجه قرار بگیره. سازمان تجهیزات حکومتی باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشه. ما هم مرتب مطالبه میکنیم، ولی یک عزم و اراده همگانی لازم داره.
دقیقاً همینطور. البته که ما میگیم که یک قوانین متقابل دیگه، یعنی هم در واقع اون صاحب ملک بتونه منزلش رو اجاره بده، هم مستاجر بدونه که باید اون ملک رو سالم تحویل صاحب خانه بده، که انشالله دیگه مشکلاتی از بعد در واقع تمام شدن قرارداد وجود نداشته باشه. خانم دکتر، بحث شیر خشک هم خیلی جدی وجود داشت اخیراً. چندین ماه خیلی درگیر شیر خشک بودن، به ویژه اونهایی که فرزندشون شیر خشکای رژیم خاص رو حالا بعد حتما نوشجان میکردن و میخوردن، خیلی برای پیدا کردن شیر خشک به مشقت و زحمت افتادن. آیا اتفاق جدید در این زمینه افتاده به ما اطلاع بدید؟
در طول جنگ تحمیلی اخیر ما جلساتی رو در کمیسیون بهداشت گذاشتیم برای تامین جیره غذایی و حالا کالاهای اساسی، که یکی از اون بندها بحث شیر خشک بود و تلاشمون این بود که به سرعت این کمبودها برطرف بشه. آخرین گزارش هایی که منده دارم اینه که در خیلی از نقاط این در واقع مسئله مورد حل واقع شده و حل شده، اما بعضی از برندهای خاص کودکان و شیرخوارانی که حالا بیماری دارن یا از اصطلاحاً شیر خشک هایپوآلرژن استفاده میکنن، اینها هنوز یه مقدار کمبود داره که به شکل در واقع موردی ما معمولا با وزارت بهداشت سازمان غذا تماس میگیریم و در واقع اینها حل میشه و تهیه میشه.
مردم میتونن از طریق خاصی پیگیری بکنن نیاز فرزندانشون رو؟
از طریق سازمان غذا و دارو مردم میتونن مکاتبه کنن یا پیام بگذارن، معمولا به این شکله که سازمان غذا دارو اینها رو حالا از طریق هلال احمر یا داروخانه‌های منتخب تهیه میکنه و در داروخانه های محل زندگی افراد مورد در واقع پخش میشه، توضیح میشه و افراد میرن تهیه میکنن.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم دکتر فاطمه محمد بیگی. چشم مردم و همه اونهایی که صاحب فرزند شدن و حالا به مشکلاتی خوردن به شما عزیزان هست در مجلس شورای اسلامی و امیدواریم که با پیگیری های شما، با حالا قوانین نظارتی که در مجلس وضع میشه، شرایط بهتری رو در تماس بعدیمون با شما بشنویم ازتون، از قوانین بهتری برامون صحبت بکنید و با خبرهای خیلی خوب ان شاءالله که در تماس بعدی بتونیم با شما همراه باشیم. ممنونم که امروز هم در برنامه نسل فردا حاضر شدید، صحبت کردید و براتون از خدا توان مضاعف میخوام.
منم تشکر میکنم، عاشق ایران و ایرانی هستیم. پاینده باشید،
زنده باشید، خدا نگهدار. خب از دغدغه های پدر و مادرها مطالباتشون شنیدیم، بریم به سراغ دنیای کوچکترها. دلنیا نماینده نسل فرداست و میخواد از دغدغه های این نسل برامون بگه.
هر جا نوشتم خدا امید جوانه زد. به نام خدا. سلام دوستای قشنگم، دنیا اسکندری هستم، 11 ساله از تهران، نماینده نسل فردا. خوب من بزرگ شدم چیکاره بشم؟ پزشک بشم. پزشک خیلی خوبه، جون آدم ها رو نجات میدم، حس خیلی خوبی داره. چی پزشک؟ نه 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 پزشک نه، بی خیال پزشک نه، من پلیس بشم. پلیس خیلی هیجان داره، میرم سر صحنه جرم، آدم بدا رو دستگیر میکنم، اینم خیلی خوبه. یا نه، معلم زبانم خوبه، من اینم خیلی دوست دارم، معلم زبانم خیلی خوبه. شما تا حالا شده بشینیم با خودتون فکر کنین که من بزرگ شدم چی کاره بشم؟ من که همیشه یا بیشتر وقتا با خودم این فکر رو میکنم، ولی خب بهتره که دغدغه اینو نداشته باشیم. آخه من خیلی ها رو دیدم که تو این سن دغدغه شون اینه که وای من بزرگ شدم چی کاره بشم، نمیدونم مثلا من پلیس بشم، دکتر بشم، یا مهندس بشم، چی کاره بشم بزرگ شدم. میدونین به نظرم بهتره که تو این سن زیاد بهش فکر نکنیم، به خاطر اینکه ما الان هر چقدر فکر کنیم یکم بعد نظرمون رو عوض میکنیم. مثلا همین خود من قبلنا با خودم میگفتم میخوام پزشک بشم، بعد از این مدت نظرم رو عوض کردم گفتم میخوام پلیس بشم. میتونیم ما تو این سن چون هنوز خودمون رو خیلی خوب نشناختیم نظرمون رو مدام عوض میکنیم. دلیلش همینه، دلیل اینکه نظرمون رو عوض میکنیم درباره شغل آیندمون همینه، اینکه درست هنوز خودمون رو نشناختیم، علاقمون، استعدادمون رو. به خاطر همینه که وقتی آدم ها میخوان شغلشون رو انتخاب کنن، مثلا تو سن ما کلاس 6 و 7 به شغل انتخاب نمیکنن، بزرگتر میشن، درس میخونن، وقتی رفتن کلاس های بالاتر اون وقت شغلشون رو انتخاب میکنن، چون اون موقع هم دیگه علاقه شونو میدونن، هم استعدادشونو میدونن که مثلا حالا من توی این کار استعداد دارم، پس این مثلا این شغلم باشه خیلی بهتر. به امید روزی که همه نوجوانای نسل ما شغلی رو انتخاب کنن که هم علاقه شو دارن هم استعدادشو. به امید نسلی بهتر برای فردا.
بله، به امید نسلی بهتر برای نسل فردا. بریم به سراغ پیامک های شما تا فرصت هست چند تا پیامک من بخونم. آقای میر نوشتن که ما برای فرزندمون برای اینکه متولد بشه از 2 ماه قبل از اینکه بارداری اتفاق بیفته مراقبت ها رو شروع کردیم، 9 ماه بارداری هیچ کجا نرفتیم برای اینکه حالا سلامت بمونن و مراقب لقمه هایی که مادر میخوره بودیم. زنده باد، خدا فرزندانتون رو برای شما حفظ بکنه. دوست دیگری نوشتن که خواندن قرآن، شنیدن آیات آرام بخش خیلی کمکم میکرد، مخصوصا سوره یوسف یه حس قشنگی به من میداد. بعضی مادر انتخاب میکنن بعضی سوره ها رو و ویژه میخونن. امیدواریم که حالا همه مادر رو در دوران بارداری خوب باشه. یادمون باشه حمایت بگیریم، کمک بگیریم، خجالت نکشیم. دوران بارداری وقت حمایت گرفتنه و مراقب آرامش همدیگه باشن زن و شوهرای لای که خوشبختی دنیا دنیا بر شما بباره. صاحب فرزندان سالم و صالح و نیکو بشید. وقت و اوقاتتون بخیر. خداحافظ.
سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام.